توی تاخشه هم هست شده؟
آره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما سروران ارجمند. تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر رو و عذرخواهی میکنم بابت هفته پیش که خدمت نرسیدم، مشهد نبودم و نشد خدمت گذار شما باشم. دهه فجر انقلاب اسلامی و پیروزی دهه فجر رو در 22 بهمن تبریک عرض میکنم. یه مقدمه کوتاه منبری آخوندی عرض میکنم پیرامون دهه فجر، بعد وارد جلسه درسی میشم. توی ادبیات دینی ما انحرافات و اصطلاحاً ناآگاهی‌ها و گمراهی‌هایی که جامعه دچارش میشه با ادبیات‌ها و کلمات مختلفی بهش معمولاً می‌پردازن، اشاره میشه توی متون دینی ما و متون اصطلاحاً اسلامی ما. مثلا مثل جهل میگن جامعه مثلا دچار جهل شده، باید با جهل مبارزه کرد. عبارات‌های مختلفی مثل این ذکر میشه. اگر بخوایم سیستمی انواع این مشکلات از جنس آگاهی و یا توجه جامعه رو بخوایم رتبه بندی و دسته بندی بکنیم، این سه تا کلمه کنار هم دیگه خیلی خوبی مسئله رو نشون میده. یکی جهل، یکی جهالت، یکی هم جاهلیت. این سه تا دسته و سه تا رتبه از این انحراف جامعه رو نشون میده. جهل، جهالت و جاهلیت. جهل چیه؟ جهل اون ناآگاهیه که ممکنه یک فرد دچارش بشه، نمیدونه، از سر نادانستن دچار یک اشتباهی میشه. خب چاره این جهل چیه؟ چی؟ علم، آگاهی دادن، یا همون جهاد تبیینی که ما الان داریم انجام میدیم، تبیین میکنیم، توضیح میدیم، نادانسته فرد به دانسته و به علم تبدیل بشه. مقابل جهل باید آگاهی رو گسترش ده. رتبه بعدی جهالته. جهالت ندونستن نیست، طرف میدونه یا نمیخواد اصطلاحاً توجه کنه، خودشو به ندونستن میزنه، یا الان دچار غفلت شده، حواسش نیست، توی اصطلاحاً باطن و فطرتشی رو داره، از قبل دونسته، الان یادش رفته، یا اینی که اصلا یه چیزی مانع از اینه که بهش توجه بکنه، یا عمدی یا غیر عمدی. اینجا راهکارش علم و آگاهی دادن الزاماً نیست. شما اینجا باید بهش توجه و تنبه بدید، یه تلنگر باید بهش بزنید، یه توگوشی باید بزنید به طرف، طرف یه برق از سرش بپره، بفهمه آه از این توهمه یا از این قفلته بیاد بیرون. عمدتاً افراد به واسطه هوس‌هاشون و به واسطه میل‌هاشون دچار این جهالت میشن. طرف میدونه این راه درسته چیه ها، اما هوسه، لذته، الان یه چیزی دیگه داره توجهشو پرت میکنه، حواسشو پرت میکنه، لذا اون چیزی که غلطه داره میپردازه. اینجا اون درس اخلاق کمک میکنه، یعنی درس اخلاق جایگاهش اینجاست. تذکر دادنه، تذکر، آقا بگو، یادآوری کن، اون چیزی که فعل همه ها فجوره ها و تقوا ها بوده، حالا بهش تنبه بده، از این جهالته بیاد بیرون. لذا درس اخلاق ما یا تذکر دادن ما جایگاهش اینجاست. یه مرحله بالاتر از جهالت جاهلیته. جاهلیت جهالت سازمان یافته است، سازماندهی شده در جامعه است. اگر ساختار سیاسی جامعه یا اون ساختاری که دارن کل مردم باش حرکت میکنن، ساختار قفلتزا باشه، ساختاری باشه که مردم رو توی این جهالت نگه داره، اون موقع ما بهش میگیم جاهلیت. اون چیزی که پیغمبر اکرم باش مبارزه کرد این جاهلیته بود. جهل و جهالت سازمان یافته، شما در مقابل جاهلیت نمیتونی بیایی تبیین کنی. الزاماً تبیین مهمه ها، کجاش مهمه میگم، شما الزاماً درس اخلاق نمیتونی بگی. پیغمبر نمیاد بشینه درس اخلاق بگه با درس اخلاق با جاهلیت اون موقع مبارزه بکنه. نه، تو باید مبارزه کنی، نظام رو عوض کنی، نظام مبتنی بر جاهلیت نباشه، تا بعد بتونی انسانها رو حرکت بدی. سازمان یافته مردم به جهل و جهالت گرفتار نشن. کاری که حضرت امام رحمت الله علیه انجام داد این بود. حضرت امام میگه نظام طاغوت و نظام شاهنشاهی تا هست دین نیست، اصلا نمیشه مردم رو هدایت کرد. بله ما منبرمونو میریم، درس اخلاقمونو میریم، اما یک ساختاری داره مردم رو بیدین میکنه، یه ساختاری داره مردم رو به سمت جهالت میبره. جوانهای ما دارن مثلا فرض کنید با اون پیشاهنگی و با اون ساختاری که اونها دارن، دارن روز به روز فاسدتر میشن. فساد سیستماتیک داره به معنویت و دین و همه چیز مردم نفوذ میکنه. لذا شما اینجا دیگه نمیتونید بشینید درس اخلاق بخونید. همه نسخه های دیگری که به اسم اسلام در مقابل حضرت امام و قیام امام دارن حرف میزنن، گرفتاریشون اینجاست. یعنی آقا نه چه کار داریم بشینیم بگیم ما موعظمون رو بکنیم ان شاء الله امام زمان بیاد خودش درست بکنه. جایگاه انقلاب امام اینجاست که ما بدونیم در مقابل جهل، جهالت، وقتی رسیدیم به جاهلیت، تو باید ساختار رو بتونی درست بکنی تا بعد اون تنبه و تذکر و تبیینی که میخوای انجام بدی به نتیجه برسی. تغییر نظام، ایستادن در برابر نظام طاغوت. نکنید امام فرقش با دیگری ها چیست؟ امام میگه که الان این ساختار طاغوت همه دین رو از بین خواهد برد، لذا من امام باید بیستم در برابر این نظام طاغوت. بلغ ما بلغ، هر چه شد این نهی از منکر اینجا اون نهی از منکری که تو جانت رو هم از دست دادی، جان امام معصوم رو هم که داری از دست میدی جا دارد. سید الشهدا علیه السلام به این نقطه داره میرسه دیگه. سید الشهدا میگه من وای میستم بلغ ما بلغ، باید در برابر نظام طاغوت یزید بیستم ولو اینکه من به شهادت میرسم. این دین صاحبی دارد، خود صاحبش بعدن میتونه، ما تکلیفمون الان اینکه اینو انجامش بدیم. دقیقاً نقطه تصمیم گیری اینجاست که امام میگه ما باید بیستیم هر چه شد. دیگه دیگه میگن نه آقا چه کار داریم، ما وظیفه نداریم، ما باید وایستیم چون اسلام ماییم، ما باید وایستیم، ما باید حفظ کنیم، ما باید اینجا باشیم که بالاخره خدا میخواد به واسطه ما یاری بکنه. امام میگه نه، من باید وظیفه‌ام انجام بدم، صاحب این مملکتی که دیگه است، صاحب این ساختاری که دیگه است، من باید وظیفه‌ام رو اینجا انجام بدم. اون وظیفه وظیفه ایستادن در برابر اون ساختاری است که ما باید اون ساختار رو بشکنیم تا هر اتفاق دیگری می‌خوایم رقم بزنیم بسترش رو داشته باشیم. حالا بفرمایید.
اون وظیفه وقتی می‌خوام انجام بدم، یه هدفم داره. اون هدف مثلا پیشرفت اسلامی که الان شاید بدتر شده باشه از نظر اسلام، جامعه اینطوری
نمی‌دونه. پاسخ چیه بگید؟ آره حرفت نکنید. من دوست دارم ساختار کلاس، اولا کتاب که هست، متن محتوا که هست، تا به دلتونم بخواد در اوتو با متن محتوا شرح توضیح گفته شده و هست، الان داریم متن. من دوست دارم گام به گام که میریم جلو، هر جایی شما خودتون به عنوان تبیین کننده خود بیانات حضرت آقا، نکنید ما اینجا که نمیخوایم درست بودن بیانات حضرت آقا رو به هم دیگه ثابت بکنیم، درسته؟ بله. پس ما اینو که نمیخوایم ثابت بکنیم، ما میخوایم به هم کمک بکنیم این بیان و این خواستی که حضرت آقا داره بهتر محقق بشه. لذا هر جا در برابر هر موضوعی که گفتیم، اگر سوال و مطلبی در کف جامعه هست و شبهه ایست نسبت به این مسئله، اشکال نداره طرح بکنیم، با هم کمک کنیم، بگیم خب حالا که حضرت آقا منظورشون اینه، میخوان چی در جامعه محقق بشه، کدوم گره برطرف بشه، کمک بکنیم، هم افزایی کنیم، همه با هم دیگه چیز یاد بگیریم. خوبی کلاس هم میزه گرده دیگه، خوبی کلاس جنس کلاس هم اینه که میزه گرد نیست. هزار کمک کنید به تبیین. دوستمون میفرماین که خب اگر هدف پیشرفت به اسلام بوده، حرکت تو مسیر اسلام بوده، الان که بدتره. ناظر به حرف قبلی که من زدم، این سوال براشون به وجود اومده، پاسخ چیه؟ چی باید بگیم در توضیحش؟
کمبر بگم چی بدتر شدن؟ بدترش دو باشه. جای با هم بدتر شده. قامی هم که میگم چ آیا چیزهایی داریم که بهتر شده باشه؟ آیا اونها داره دیده میشه یا اگر ما
خوبه
که بعد این واقعا بدتر شده است سوزن و اثباتن و کنارش هم چیز خوبه دیده نیست که با کسر و انکسار کفه ترازو رو به سمت اون مثبت بودنه پیش ببره، اون موقع با محبوب میشه. ولی این دو مرحله باید
خب خوبه دیگه.
ادعای شما اینجا خاصاز ها
همیشه
نه نه بخوای ما میگیم بخوای ادعای حکومت وقتی حکومت اینجا رو دونی که از ما اسلامیه خیلی باید کارنامهش فرق کنه با اون حکومتی که ادعاش که ما اصلا حالا به رسان در کار نداشت رو بیاد رو میگرد ما میخوان همین رو کرده مثلا سلطنتی باشه.
شما وقتی نگاه هی دارید سوالات و شبهات رو اضافه میکنید. خیلی خوبه ها، خیلی خوبه. مثلا میگید که آقا شما حکومتتون اسلامیه، ادعاتون اسلامی بودنه، باید خیلی بهتر از این باشید. متوجه مبنای بحث این الان هستید؟ یعنی خودتون توجه دارید که این الان در این مقام دیگه قرار بحث بشه؟
ولی خب ما میگیم الان ما تو هم خیابون اگه با این که برد کنیم همین پاسخهایی که بینیم به ذهن همه ما برسه دیگه الان این دوزه که آقا از این طرف اگه پسرم کردیم من این طرف کنیم شکر کردیم و باز بودم به اشکالا تو گردی دیم بکنه یعنی بودم رو که به یکی ها متوجه رو
ما الان مستقیم اگر بریم سر انواع سوالاتی که بیرون وجود داره ساختار بحث رو میذاریم بیرون و از اون شبهاتی که هی شاخه به شاخه قرار طرح بشه. کلاس کار کردش چیه؟ یعنی ما ممکنه الان یه جلسه پاسخ و شبهه داشته باشیم، این روش درست. اما وقتی کلاس داریم میخوایم بر مبنا جلو بریم، ما مبنا رو بذاریم بر اساس همون حرفی که زدیم. خب همون حرفه رو تا یه شعاعی پروبالش بدیم، پامون رو فراتر نذاریم. جلوتر که بریم پاسخ به سوالات شاخ و برگ داری که الان میگید به وقتش باید برسه. میدونید ما الان ساختار بحثمون رو دقت بکنید، ما میخوایم مبتنی بر بیانیه و گام به گام با متن بیانیه جلو بریم، حالا سوالاتی که حول همون هست رو تا یه شعاعی بررسی کنیم، تا یه شعاعی بررسی کنیم. به همین خاطر من اساسا به نظرم سوالشون از بحث من یعنی ناظر به بحث جوابش بدیم. یعنی من چی گفتم؟ گفتم امام گفتن که یه ساختاری وجود داره که این ساختار اگر باشه کل دین از بین میره، حالا من باید انقلاب کنم. اصلا من ادعا نکردم که ما باید پیشرفت اسلاممون الان باید میرسیدیم به اون نقطه، نه، اصلا من در مقام حفظ اسلام حرکت کردم. آقا اسلام همونی که هست حفظ بشه، من اصلا حرفی از پیشرفت نزدم. دقت بکنید، پس این سوال جاش اینجا نیست. حالا من میخوام اصطلاحا مرزداری بکنم از سیر بحثی که میخوایم بریم. امام میگه من یه ساختار طاغوتی رو دارم، ساختار طاغوت داره کل منو از بین میبره، من میخوام این ساختار رو حفظش کنم، همین چیزی که هست رو میخوام حفظ کنم، پس شبهه شما رده. درست گفتم؟
نه.
شما بگید.
اگه اشکال کنم که سیدوی خودتون مثال با اسلام میدونید و دو نیمی که اگر این ساختار نابود بشه یا این ساختار این مفید بوده اسلام رو کل رو شما قطعه میدونید، چون بعضی هم میگه که ساختار قبلی اگه بود باز از دقیقه این مثلا
آفر. خب اینجا درستمون میره تو ولایت فقیه، یعنی اینجا میره اندیشه سیاسی اسلام، یعنی این سوال سوال درس اندیشه سیاسی اسلامه که آقا ما انواع حکمرانی ها رو بررسی بکنیم، بعد در خود اسلام هم شیوه ها و ایده های مختلف حکمرانی رو بررسی بکنیم بنا به تجربیاتش، بعد بگیم آیا ولی فقیه، ولایت فقیه و این ساختار حکمرانی بهترینش هست یا نیست. خب سوالتون دو تا، شما دو تا مدعا دارید، یکی که میگید چرا شما خودتون رو اسلام میدونید، خب یک سوالتون اینه که چرا این نظام طاغوت اگر باشد اسلام به خطر میفته. باز دو تا بحثه، شما بگید.
اصل قضیه بیرو احوال یا تا الان چونی اسلام بوده کی گفته که تو اگر نظام طاغوت باشه اسلام از بین میره؟ یعنی خود خدا نمیتونه، من میتونم با خود خدا تا الان دین رو حفظ کرده و بعدش هم میتونه.
خب قراره چطوری حفظ کنه؟ اولا اینجا باز یه بحثی هست، اینجا باز دوباره نیا کنیم، ما داریم از اصل پذیرش این مدعاهای بیانیه خارج میشیم، ما میریم پیش از بیانیه. ما الان میخوایم الان سوالات رفته پیش از بیانیه، ما میخوایم رو بیانیه وایستیم، یعنی بپذیریم که الان این مسیر مسیر بیانیه و بیان حضرت آقا بیانی است که ما باید روش وایستیم. خب به اصل اینه که چرا انقلاب شد و چرا بعد انقلاب میکردیم، خوب دقت اینجوری بگم، مقدمه ای که من عرض کردم گمراهتون نکنه از اصل بحث، ما اون سر اون مقدمه نمیخوایم بحث کنیم، سر اصل بیانی که الان میخوایم تو بیانی بریم جلو، سر این وایستیم. سوالی هم که میپرسید ناظر به اینه که ما ثابت بکنیم پهلوی داره چه بدیهایی رو ایجاد میکنه، چه بلیاتی رو داره دامن میزنه و گسترش میده، اینو باید ببینیم، یعنی صحنه رو باید ببینیم. ثانیاً اونی که اسلام قراره چطوری حفظ بماند، یعنی یه دست سر این میشه که آیا روحانیت مأمور به حفظ متون دینی و آموزه های دینی است یا مأمور به اقامه دین است. اگر مأمور به اقامه دینی، تو مأموریت حفظ وضع موجود نیست، تازه وضع موجود هم نمیتونی حفظ کنی. امام میگه شما اولا مأمور به حفظ وضع موجود نیستید، چون وضع موجودتون الان روز به روز خرابتر میکنن. ثانیا تو مأمور به اقامه دینی. اینی که 1400 سال حفظ کرده چطوری حفظ کرده؟ اصلا حفظ کرده؟ آیا وظیفش رو انجام داده؟ چون ما مشکلمون تو حوزه علمیه دقیقاً همین میشه، میگیم یه جایی که بحث ما حوزه علمیه مأموریت نداره که بره همه مردم رو دیندار بکنه. مأموریت روحانیون اینه که متونی که از گذشته داشتن رو بگیرن، مدام هم درس بذارن، 4 تا طلبه جدید بگیرن. و ما وظیفمون اینه.
خاطر اینی که ما همون مرحله حفظ مونده مثلا وقت انقلاب شد، زمینه اینی که ما بتونیم به سرای معنوی و به سرای خامشتن دین رو پیاده کنیم بود، اما اقامه نشد. یعنی کسایی که عهده‌دار این پیاده کردن و اجرای کردن بیشتر برای دیندار شدن مردم وظیفه‌شون این بود، این کار نکردن. خیلی هاشم نه، همون مسیر قبلی رو ادامه دادن. مثلا شما رو نگاه کنیم، همین ساختار حوزه خودمون آمده چه اتفاق افتاده؟ اصلا از اون قالب گذشته و منبر و کتابخانه و حفظ فتون دینی خارج نشده، تو همون قالب مونده. یعنی تغییر نداره. چرا؟ حالا به تعبیر الفاظ جدیدش فضای اجتماعی، فضای اجتماعی نبود گذشته، فقط فضای کتابخانه هایی بود که مثلا علما داشتن درست خارجه بود که علما داشتن تو بطا حوزه خودشون. حالا این که شما میگید مثلا مشکلات زیاد هستش، ما نمیتونیم مثلا مشکلات رو نادید بگیریم، قبول مشکلات هستش، اما من با دو دو چارتایی که برای خودم داشتم مشکلات هر من قادر هستش که کسایی که مثلا ما هستن که عهده‌دار زمین سازی پیاده شدن و اقامه دین هستن، اجرا شدن دین هستن، این کار نکرد. یعنی تو هم حد درقلی خودشون که قبل از انقلاب و قبل از پیاده سازی بحث اجتماعی اسلام بوده، تو همونجا مونده.
ما داریم در باره مقدمه‌ای که نسبت به دهه فجر داریم صحبت میکنیم. چی؟
میگم داره در کنید صحبت ها داره
انگلز داره. ما الان تو مقدمه موضوعی هستیم که در تا دهه پشت صحبت کردیم، یعنی تو بحث نیستیم. به فراخور بحث یه چیزهایی در رابطه با موضوع گفته شد. مقدمه در رابطه با چرایی انقلاب اسلامی، اصلا انقلاب اسلامی جایگاهش چیه و چه تأثیری قرار شده بذاره، امام چرا انقلاب کرد، سوالی نبود، یه طرح بحث بود. بعد سوال رفقا پرسیدن، یعنی بعد رفقا راجع به طرح بحث شروع کردن سوال پرسیدن. شما نکته‌تون رو بگید.
مثلا سوال اولی که الان پیش اومد این بود که صبح وضعیت دین مردم از موقع انقلاب تا الان بدتر شده یا بهتر شده؟
نه، به همه بحثا یه لحظه، به همه بحثا توجه نکردید که گیج هستید. یه کمی من یه چیزی گفتم، ایشون سوال پرسیدن، من یه مقدمه یه لحظه دقیق پرش گفتم، ایشون سوال پرسیدن، ناظر به سوال ایشون بحثا حلقه جلو رفت.
سوال ایشون ناظر به مقدمه شما بود یا نه؟
نه، خارج از اون. یه اشکالی تو بحث شد، یه اشکال برداشتی بود. معلومه خیلی هم هیچ هستی دار، یعنی اصلا
نه حواسمون هست که سر ما دقیق
نمیدارم کباب بوده شده.
به 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 به
سوال دقیق مشخص بسید بوده هم
در اصل. اگر بخوایم سوالو مشخص بکنیم بعد این بحث رو خاتمه بدیم.
سوال ایشون این بود که ما انقلاب کردیم که اصل دین رو بیایم حفظ بکنیم، ما از همون چیزایی که داشتیم عوضشی می‌گردیم، یه جور همون چیزی که بوده درست می‌گردیم، همون چیزی که بوده ما پسرفت‌هایی داشتیم. تغییر عرض کردم برای این مطلب اولا پسرفته باید استفاده بشود، ثانیا کسب و انکسارش با دستاوردها و پیشرفت‌ها سنجیده بشه تا بخوایم بعدش بیایم تازه سر این صحبت کنیم که بعد این
فلسفه
مثلا چی؟ اما استاد درش دیگه سوال هست. استاد گفتن بعد انگار وظیفه امام بوده که انقلاب کرد، اما قابل این جامعه دیگه هست. من گفتم که حالا اگر
وظیفه بوده، وظیفه هدف هم میخواد. هدف الان حرفا پیدا نکرده.
این اشکال
ما محبوس مقدمه
شما میشه.
آفرین. خب دیگه. سوال در سوال. نه یه لحظه وایسید. خودتون متهم به شاخه به شاخه پریدن سوالاتید، بعد میگید که بحث چیه، ما اصلا سوال نداریم، خودتون این سوالا رو مطرح کردید، ایشون گفت بعد ناظر به حرف ایشون ایشه سوال جدید اضافه کرد، بعد اوشون گفت آقا نه اینجوریه، من هدفم بحث کردن بود، الان هدفم الان بحث کردن بود، رسیدیم به اینجایی که گفتیم آقا اندیشه سیاسی تفاوت سوالا رو بدونیم، یعنی مقام طرح هر سوال کجاست، که یه سری سوالات برمیگرده به مباحث مثلا حوزوی روحانیت ما، که میگیم آقا ما در حوزه و متون دینی چه نوع حکمرانی و چه نوع اقدام اجتماعی وظیفه ماست، که بحث اقامه دین و اینا رو مطرح کردیم، خواستم بحث شکل بگیره، یعنی الان من هدفم اینه که سر سوالات شما آمدم این بود که بحث شکل بگیره، رفتیم سراغ این که آقا ما انقلاب کردیم، بحث درون دینی داریم میکنیم، یعنی بحث رو شما بردید سر موضوعات درون دینی، که اتفاقا جلسه ما نمیخواد بحث درون دینی بکنه، یعنی بحث حوزوی نمیخوایم بکنیم که خب آیا انقلاب امام درست بود، اصلا امام اشتباه کرد انقلاب کرد، ما سر اینا نمیخوایم برنو بحث بکنیم، ولی گذاشتم که بحث بکنیم بریم جلو. ناظر به صحبتی که آسیه فرمودن، انقلاب ما چه نقشی داشت در اصل این که اتفاق بیفته، نظرات و گزارشایی داریم که میگن انقلاب اسلامی ایران کمک کرد، انقلاب 57 حضرت امام کمک کرد که اسلام و دین و معنویت در دنیا حفظ بشه، نمونهش مقالات مختلف و اظهار نظرهای مختلفه که تصویرم میبینید دیگه، مثلا چی میگن؟ میگن انقلاب اسلامی دنیا را به سمت دینی شدن و معنویت پیش برد، یعنی حتی مسیحیت در دنیا داشت از بین میرفت، چرا؟ چون تمدن جدید در دنیا به سمت سکولاریسم داشت پیش میرفت، تفکیک کامل دین از زندگی اجتماعی مردم، بعدتر از اون حتی دین هم تغییر میکنه، یعنی دینی هم برای مردم نمیمونه. یه کتابی هست، من نمیدونم هفته پیش شاید تو بحثمون خدمتتون معرفی کردم، کتابی هست نشر ترجمان نوشته این کتاب رو، من اینترنت هم عوض کنم، عنوانش هست، عنوان شبیه به اینه، غرب چگونه باور به خدا رو از دست داد. رمز نداره؟ کتاب چگونه غرب خدا رو واقعا از دست داد. این کتابا چی میگن؟ میگن نگاه کنید نظام ساختار سیاسی غرب اینطوری نیست که بگه آقا دین تو داشته باش، دین رو از سیاست جدا میکنیم، دین محترم به جای خودش، سیاست هم کار خودشو بکنه، نه، دینی باقی نمیمونه با این ساختاری که داره جلو میره. این واقعیت ها رو اگر بدونیم، بعد اون موقع وقتی انقلاب اتفاق میفته، گزاره هایی که در اهمیت انقلاب ایران میگن، یا کنید اکنون نهضت بازگشت به دین و مدینه فاضله آغاز شده است، یا مثلا گزارش میدن خدا دارد بر میگردد، انقلاب ایران اتفاق افتاده اما میگه در غرب و اروپا خدا داره بر میگرده به زندگی مردم، پس نشون میده که انقلاب امام یا انقلاب 57 ما واقعا چیزی بود که بتونه دین و معنویت رو در جهان حفظ بکنه. پس این خودش میشه هدف. آقا هدف من حفظ دین است. دین اگر من انقلاب نکنم دین اصلا حفظ نمیشه. دین از بین میرود. اینی که امام در سال 42 تو سخنرانیاشون مدام میگن که آقا وا اسلام ها و اینها، اسلام داره از بین میره، به خاطر این نگاه اجتماعی است، شناخت اجتماعی که داره. حالا مبتنی بر این انقلاب شده، بیانات امام نسبت به اینی که انقلاب چیه، اهمیت چیه رو گفتن. بعد جلوتر اومدیم. حضرت آقا تو 20 سالگی انقلاب متن پیامی رو می‌نویسن به مناسبت 20 سالگی انقلاب و بعد می‌رسن به متنی برای 40 سالگی انقلاب. این میشه متن بیانیه گام دوم. این ضرورت‌ها رو ازش بگذاریم که نمونه‌هایش رو داریم میگیم. حالا انقلاب اتفاق افتاده، ما می‌خوایم برای نسل جدید انقلاب و برای مردم از این انقلاب و اهمیتش چیا رو بگیم که قدر انقلاب رو بدونن. چه چیزی بگیم که قدر انقلاب دونسته بشه؟ با چه اصطلاحاً سرفصل و طرح درسی حرف بزنیم، منبر بریم، در مسجد صحبت بکنیم، به چه الگو و طرحواره‌ای توجه داشته باشیم که در مجموع مردم رو نسبت به انقلاب و ضرورتش همراه بکنیم. این طرح بس میشه طرح بس بیانیه گام دوم. اوکی؟
این هست.
اوکی.
مقاومت هم میتونه جواب مایز باشه. شکلی هست های مقاومت اسلامی از نجیه گرفته مقاومت اسلامی به شکل نظامیش منظور هم نیست، حتی به شکل نرم و فرهنگیش از نیجریه گرفته تا لبنان و حماس و لبنان رسل دنیا ما رو می‌بینیم که خیلی دارن مسلمان میشن، خیلی قرآن گرفتن، سلام به مهدی چقدر فخر میشه، سلام فرمانده چقدر جوان میشه. این اقوال ولی هم ببینیم می‌بینیم اون فهمش رو ما خیلی پسرفت نکردیم در اصل نظام اینا. بله نقطه ای ببینیم بگیم آ تهران بگیم آقا روسری سرشون بود الان نیست، ما قبل انقلاب نبود، همونا چون با انقلاب اومدن دونشون تو این مسیر بود اونا آمدن یه چیز ده، اگر الان برگشتن به حالت دیوارت خودشون.
شما بگیم
مخصد بس که شد ایلمان فقط مخاطر هم کردن
نمیدونم. شما بگید. نه نیا کنید نگاه کنید. نه یه لحظه،
ما تو جامعه همون یه امتیازات اخلاقی داریم، مثل چی؟ مثل مثلا فرض کنید انسان دوستی، خونگرمی، کمک به هم نوع، بعد افرادی که مخالف اسلام و حجاب هم هستن حرفشون چیه؟ بیان آقا این ویژگی ها ویژگی ایرانی بودن ماست. بعد شعر چی بگن؟ بیان آقا بنی آدم از آن یک میکرن که در آفرینش زی گوهره. کسی که بی حجاب قیافه آنچنانی عجیبی داره، کلن هم ضد اسلام و روحانیت حرف میزنه، ولی روحیه خونگرمی، انسان دوستی، صدقه دادنش، کمک کردنش رو کلیپ اینستاگرام میکنه و نشون میده، این حواسش نیست که الان اگر تو داری به این آموزه ها عمل میکنی به واسطه زنده بودن دین و معنویت، این دین و معنویت رو اسلام و مسیحیت و اینا حفظ کرده، حالا تو داری اینجوری کنش میکنی. شهید الداقی اگر خودش، همسرش، خانوادش ادعاشون هم شاید این باشه که آقا ما ضد انقلاب اسلامی هستیم، حواسش نیست که داره از این دونه میخوره که الان داره با غیرت میره جونه یکی دیگر نجات میده. ما باید حواسمون که به این باشه ما آخونده رو تو بعد نباید گیر اینجور مغالطات بندازن. تو داری تو اینجا زیست میکنی و یعنی اگر این نباشه میشه این. شما تو غرب الان ببینید تو غرب چقدر دوربین مخفی ضبط کردن که بچه داره تو خیابون میره، یه کسی میاد از تو کوچه میاد این بچه رو میدزده، لب و دهنشو میبنده میبره تو کوچه، بقیه میبینن ککشون هم نمیگرده. این به خاطر اینه که در این جامعه معنویت از بین رفته. چرا از بین رفته؟ چون با پایگاه دینی و حکومت دینی از بین رفته. انسان میشه یک انسان سکولار. نکته اینه اگر اسلام از ایران حذف بشود، این خانم و آقایونی که ضد اسلام و نوجست کمک به هم نو میگیرن فیلشون یاد این دوستان ها نمی کنه که بخواهم به دیگران به هم نو کمک کنن. اینی که توی خیابون یه کسی تصادف میکنه کسی کمکش نمی کنه، این به خاطر همون بیتفاوتیست که انسان مدرن اومانیست تو این رو حس میکنی. چرا این مسئلیات رو دوشارش میشه اینا دور میشی؟ این میگه چرا قرب باور به خدا رو از دست داد؟ خدا رو برداشت، اومانیسم رو گذاشت، انسان محوری رو گذاشت. کجا این اتفاق افتاد؟ پاسخ این کتاب میدونی چیه؟ باز این به همون مقدمه اول جلسه همون مربوطه ها. چرا امام انقلاب کرد؟ چرا باید انقلاب میکرد؟ غرب آمده اومانیسم رو، انسان محوری رو جا انداخته. با چی؟ با سبک زندگی لذت‌جویانه. نویسنده و نویسنده های این کتاب چی میگن؟ میگن که نگاه کنید، فکر میکنید غربی ها که بعضی هاشون آتئیست شدند و خدا رو از دست دادند و اینها، روشش اینجوری بوده که یک عده روشنفکر بیان توی جلسات، کنفرانس ها، نشست ها شروع کنن به صحبت کردن، نعوذ بالله استدلال کنن که ببین به این دلیل فلسفی، به این دلیل عقلی اصلا خدا لازم نیست باشه، خدایی نیست. بعد مردم این استدلال های فلسفی رو شنیدن، تعقل کردن، عاقلانه پذیرفتن که پس خدا نیست، پس ما میشیم آتئیست و فلان. میگه فکر میکنید مسیر بی خدا شدن غربی بوده؟ نه. میگه اول ساختار سبک زندگی غربی تو انقلاب صنعتی و تو ماجراهایی که رقم خورده، این انسان رفته به سمت لذت‌جویی و سبک زندگی فردگرایانه، خودمحوری شده است. از رنسانس به این طرف در واقع بگیم بهتره، از رنسانس به این طرف میگه انسان تو خودتی،
انسان خودمحور روز به روز لذت‌ها براش اسیر شده. بعد با خودش گفته که خب من چه دینی رو و چه معنویتی رو انتخاب بکنم که دست و پای من رو در این سبک زندگی لذت جویانه نگیره. بعد رفته به سمت چی؟ رفته به سمت اینی که دین مسیحیت رو تغییر بده. اینی که میبینید بعضن بعضی کلیساها آمدن ازدواج همجنسگراها رو عقد خوندن، خطبه عقد خوندن برای همجنسگراها، دین داره خودش رو کم کم تغییر میده. بهش اون چیزی که تو بخوای. خب یه سبک زندگی لذت‌جویانه که این سبک زندگی لذت‌جویانه رو ساختار سیاسی غربی که مبتنی بر سکولاریسم ایجاد کرده، تو کم کم دیگه دین نداری و دینت میشه اون چیزی که تو دوست داری. خیلی توضیح دادم.
شما گفتین که هر دور کشوری باید نظام سیاسی داشته باشه.
باز بخواد برگردی به عقب. خب؟
ادامه‌اش بدید. میگی اصلا نظام سیاسی، من خودم الان مثلا سال 57 میبینم. نظام سیاسی پس میاد میگه الان تابوته. یه نظام سیاسی باید باشه که مثلا اسلام خوب، تو باید یه هدفای داشته باشی، هدف خوبی که الان بهتر باشه که من بیام برات گوش کنم. علی اول هر شخص که من میگه نمیدونم کودتا کنیم و جمهوری اسلامی نباشه، میگم دلیل چیه؟ میخوای چی بشه؟ میگه اصلا پیشرفت. میگم تو اول ببین فن رو پیشرفت نداریم، بعد بریم دنبال مثلا یه حکومت یه پهلوی که مثلا به پیشرفت.
آفرین.
حالا سوال اینه، شما میگین نظام سیاسی باید باشه که مثلا پیشرفت. اولا هدف ها چی بوده که انقلاب مثلا افتاد؟ دوما اگر نظام اسلامیه، یه نظام اسلامی که معصوم بالاتر باشه، خود معصوم مثلا حضور داشته باشه که دیگه جوش توبی نباشه.
خب این سوال خارج از بحثه، بعد بریم آخوندی بحثش بکنیم، بریم تو بلد فقیه. ولی اول بحثتون درسته. هدف ما از انقلاب چی بوده؟ این تو بیانی هست. تو بیانی میخونیمش.
یکی از اهداف همین استقلال سیاسی، یعنی حکمرانی ما خودمون تصمیم بگیریم، خودمون اجرا کنیم و خودمون باشیم. ما باید خودمون. اما در سال 57 این نبود. از بیرون دستور میومد، حالا یا اجرا میشد، خبر داشتن اینا یا اصلا خبر نداشتن و اجرا میشد. برای یکی از اهداف انقلاب ما استقلال بود. حالا استقلال در ابعاد مختلف سیاسی رو الان گرفتیم، برای خودمون استقلال داریم. اقتصادی رو مثلا هنوز یکم وابسته میکنم، هنوز نظام اقتصادی که نظریه اسلام باشه همچی مثلا مدون نیست. و در ابعاد مختلف مثلا فرهنگی و اجتماعی و اینجور موارد هم استقلال داره. پس یکی از اهداف انقلاب استقلال. چرا انقلاب کردیم؟ سال 57 تفاوتش این بود، یعنی قبلا استقلال نداشتیم، یک کسی از بیرون میومد دستور میداد، الان خودمون تصمیم میگیریم.
این که برای دیدن سبک زندگی اسلامی جهان ارزش‌های معنوی لاجرم باید این حاکمیت سیاسی در شکل یک نظام شکل بگیره، این معارض داره با اینکه ما 1600 سال بدون نظام حاکمیتی ما اینجا به اسلام هم بود. حالا از زمان صفوی به این ور یه مقداری تشکیل شد، ولی تا قبل صفوی هم ما اسلام علما کاراشون رو میکردن، مردم وجوهاتشون رو میدادن. اینجوری نبود که ارزش‌های معنوی در اون دوران نباشن. اگه نمیبود که خب به ما نباید میرسید دیگه، این که به ما رسیده مشخص شده بالاخره حفظ شده دیگه. سوالم اینه، این که الزاماً برای حفظ ارزش‌های معنوی یک جامعه حتما باید حاکمیت سیاسی این ارزش‌ها رو اعمال بکنه و اجرا بکنه، این از کجا میاد؟ توی همون نهاد مرجعیت دوش اتفاق افتاد، نیاز به حاکمیت سیاسی هست.
سوال آشتاسی این تشکیل شده و یه جای دورنا ما باید این هست که دین اسلام دین جهانی هست و باید این را برسیم
هر جایی بلاخره یه مشتر من یه مجرمی شده
داشته دو تا زمینه میخوای راجع به همین بگیم
ناظر به بخص قبضی من میخواستم که سوال
بپرسم همه سوالشون رو نگفتن از این شده گفتن سوالشون رو
نگفتن شما بگیم مبانی و عرضش های اسلام فطری نیست.
خب
پس باید در تمام دنیا چون بر اساس فطرت انسان ها هست باید به هم دیگه توجه کنیم.
خب نیست نه خیلی کمه از بین رفته.
پس این معنی مثبت اسلام نیست، از اون طرف این مختلی موجود، یعنی همه وجدان ها بیدارن، همه فطرت ها بیدارن، اما اون نظام سکولاری نظام مادری مجال مادری
خب
اون نظام لیبرالی، اون نظام سکولاری، اون نظام سوسیالیستی، اونها میان پرده میشن روی اینا، حجاب میشن، مانع میشن که این فطرته به خوابش یا جهتی بشه. اون
کافر پس جواب داد دیگه.
خب نه میگم از اون جهت شما ببینید مثلا اسلام اومد که فطرت این کارو
انجام کرد. اسلام وقتی اساسا اگر شما مخاطبتون قائل به این باشه که فطرتی هست و حل دیگه تو موحدی اسلام هم قبول داری. اسلام اگه چی میگه؟ اینی که در انسان‌های فطرتی گذاشته شده دائم مسلمان‌هاست. با ادعایی که توی زمینه فرضیات منه با من مواجه نکن. فطرت رو من میگم هست. تو که قبول داری فطرت نیستی. حالا اسلام چی میگه؟ اسلام میگه بله انسان‌ها فطرت‌هایی دارن در وجودشون فعلهم ها فجور ها و تفاها من خدایی که فطرت گذاشتم آخوندارم فرستادم، یعنی نظام دینی هم میخوام لیوتر ابو علت دینه کله، من اینم میخوام، اگه اون هست اینم هست، نظام فطرت هست منتها اصطلاحا لیوسی رو دفاع این الاغول اینه که خطبه امیر المومنین هست میگه یه چیزایی در شما به ودیه گذاشته شده، اما من دین رو برای چی میفرستم؟ برای اینکه همینها رو شکوفا کنه، عرصه نور بهش بده. وگرنه اگه این نباشه فرموده خودتون نظام عفرانی غربی تلاشش اینه که این فطریات رو دفع میکنه، رشحاتی دیده میشه در بعضی افراد که به هم کمک میکنن. اگه اهل فیلم دیدن باشه قشنگ اینا رو ببینید، فیلمای خارجی چجوریه، چه سبک زندگی رو داره توضیح میده. دو تا همکار با هم دیگه، زن و شوهر با هم دیگه انگار دشمنن با هم دیگه، یعنی چی؟ یعنی هر کی به دنبال منافع خودشه. خب این کامل نشون میده که اون سبک زندگی داره فطرت رو هم دفع میکنه. جان
واقعا با این مرتبه این همین سوال های معتمدی به نکته دارم مستحب به نقل مستحب به قرآن، چون سوال در این دینه این که کسی که از روحیاتش مبتنی بر فطرت باشه به انسان در حالت فطری خودش این الزامن با دیفالت باید مسیر عادی رو خوب و همین همچه معنوی رو دنبال کنه این نیست، به خاطر اینکه من یه بار کلیدواژه انسان رو داخل قرآن داشتم جستجو میکردم، تقریبا هر جایی که ما انسان داریم خلقت انسان ها ضعیف ادامه است در انسان ها زور دوام هم لجن به فلان بود، بعدش مده گفته اینجوری کردم اینجوری کرد، بعدش دیعوز و کفو عدف و این شیطان لزلوم و کفا عرض کنم عجولا نمیدونم از همین تعابیر بد به در رابطان انسان وقتی گذر کلیدواژه انسان رو داخل قرآن جستجو میکنیم و کان از انسان و کفور را زده و کان از انسان و قطور را همش بد گفته خود از انسان، یه آخر مطلب هم توی سوره عصر یه این الانسان را لفی خوست و اون جایی هم که یه بدیاری دارد انسان لیف داره همامه آدم درسته فطرتش این فطرت در داخل لفی فصل احناس علیه ها هست، ولی از اونجایی که در عالم ماده و این عالم سفلا خلق شده حالت پیشفرضش اینه منفیه، از این بخواد بیرون نیاز به یک معنی داره و این یه اگر این مقدمه رو اینطور بیان بیان بکنیم حالا ما که اون دین اساسا نمیتونن مسیر فطرت رو به ایمان بخاطر اینکه حالت پیشفرضشون حتی مستند به نقل و همش میگن اصلا کافر کفار نمیدونم حق پوش فلان ضعیف جهول. ما از این بحث در دینی عبور کنیم، از این بحث در دینی عبور کنیم.
اون مبادی نمیشه اشکال که الان شما فهمیدید لاف سوال رو ندارید، نه بس سوال قبلی آسین هم دارم سوال
دوباره بگید
که این که شما فهمید برای این که نظام باشه که خود خلانی بکنه بعدا بین چند تا نظام و باید نظامی داشته باشه که خب بهتر این بهتر بوده نه به اینه که ما میگیم که اسلام از بقیهشون بهتر، چون اگه اسلام نباشه هر چیز دیگه غیر از دین باشه میاد کلا اسلام از بین میره. ما میگیم این مدعا نیاز به اسلام نداره،
هر چیزی دیگه غیر از اسلام باشه بخواد اسلام رو از بین میبره این ادعا نیست. من به نظرم ناظر به همین سوال و سوالی که آسیر گفتن این تربت رو انجام بدم خوبه جان. اینی که در گذشته هوده نکنید تفاوتی هست جدی بین ساختار پادشاهی هایی که در گذشته بوده، حکمرانی هایی که در گذشته بوده و الان هست، مثلا دوره قاجار، مثلا دوره صفویه و اتفاقاتی که تو این بین رخ داده. نوع ساختار حاکمیت قاجار با حاکمیت پهلوی متفاوته با نظام های سیاسی که الان داره اتفاق میفته. یکی از تفاوت های جدیش کجاست؟ ما حکومت قاجار رو داریم علما هم هستن دارن کارشون رو میکنن، حتی پادشاه هم به اسم اسلام خطبه میخونه، خب یعنی خطبه اسلامی میخونه. اما از پهلوی به این طرف ما شاهد چی هستیم؟ شاهد پادشاه دست نشانده وابسته ای هستیم که سیاست گذاریش و ساختارش داره توسط یک نظام سیاسی خارجی رقم میخوره. اون نظام سیاسی خارجی مثل نظام‌های گذشته نیست که بگه آقا من یه پادشاهیم دارم با مردمم زندگی میکنم، اونم یه پادشاهی دیگه است، کاری هم به هم دیگه نداریم و اصلا میخوام زندگی بکنیم. اینجوری نیستن اینها. این ساختار سیاسی از خصوصا رنسانس به این طرف پادشاهی ها به سمتی رفتن، اصلا حکومت ها و حکمرانی ها به سمتی رفته که اینها به دنبال سلطه بیشترن. سلطه بیشتر نیازمند از بین بردن پایه های فرهنگی کشور مقصده. یعنی بدون زدن پایه های مثلا بومی اون منطقه حکمرانی خارجی پذیرفته نمیشه. اونها به دین شما کار دارن، مثلا اینه، اونها به دین شما کار دارن. قبلا کم نه نداشتن، قبلا مداخله بیرونی نبوده. مثلا ما در دوران قاجار داریم سفرای شخصیت های میان به کشور ایران، از اونجا رگه های نفوذ شروع میشه دیگه، فراماسونری و این رگه های نفوذ از اونجا هاست، کم کم شروع میکنن ریشه دووندن و آدماشون رو ایجاد کردن. اما پیش از اون اینا این نفوذا رو نداشتن، کاری نداشته، پادشاه بوده و نظام قدرتی که در اون کشور وجود داشته که پایه معنویت، اینا دقت کنید، پایه معنویت جذابیت خاص خودشو داشته، در طول سالها مردمانی رو با خودش همراه کرده. پادشاه هم بناش بر حسب دین و مبارزه با دین نبوده، اما محمد رضا پهلوی و رضا پهلوی بناشون به حسب دین بوده. چرا؟ چون اینا دست نشانده یک ساختار سیاسی دیگه ای هستند که اون ساختار سیاسی بقاش در کشور شما به اینه که تمدن بومی شما باید از بین بره. ما توی مثلا نمونه کتاب ناگفتاری صورتی که مسئله حجاب و پوشش رو بحث میکنیم توش، مثلا یک گزارمون اینه، میگیم چرا این کشورها وارد یک کشور مسلمان میشن برای استعمار، باید حتما حجاب رو از بین ببرن. چه مرگتونه شما، چه مرضی دارید شما که میدونین اینا رو حجاب حساسن، واسه چی با حجاب مبارزه میکنید؟ برای اینکه بتونه بمونه. بعد توی گزاره ها، حالا چون وقتی من اسلایداشو بیارم، توی اصطلاحا دستورالعمل های ارتش فرانسه مثلا توی الجزایر عیناً این عبارته، میگه هر حجابی که افتاد و هر بدنی که از آغوش حجاب سنتی رهایی یافت، این نوید را به ما میدهد که الجزایر شروع به انکار خود کرده و استعمار کشور مقابل را پذیرفته است. این عین عبارت شما، من از حفظ براتون خوندم. او به دین شما کار داره، لذا استراتژی شما به عنوان نهاد دینی باید فرق کنه در برابرش. شما باید برای بقاتون بجنگید، حتی یعنی انقلاب اسلامی باید باشد. امام جملاتش تو این موضوع خیلی ما باید مثال براش پیدا کنیم. ما بشینیم صحیفه رو بخونیم، امام چرا در مبارزش میگه که شاه باید برود، شاه اگر باشه این طاغوت دین از بین میرود، دین از بین میرود. خب چون شاه داره با دین مبارزه میکنه، اصلا شاه قاجار نیست. محمد رضا پهلوی اصلا شاه قاجار نیست، رضا پهلوی اصلا شاه قاجار نیست که شما بگی من باهاش وضع موجود میرم جلو. اینه کانتکست تاریخی رو باید بگیم. لذا به همین خاطره که ما مثلا به نظرم این پیشنهاد طلبگی شها، به نظرم یک امام جماعت بشید، مسجد قبول کنید و تو مسجدتون تاریخ معاصر بگید. مشکل جامعه ما خصوصا نسل جوان اینه که تاریخ هیچی نمیدونه، هیچی گزاره نمیدونه، تازه ماها هم نمیدونیم دیگه. یعنی ماها هم وقتی اینی که مثلا مثالی که شما به من سوال مطرح میکنید که آقا خب بوده دیگه، چه اشکال داشته شما مدارا میکردید، معلومه که پس نمیدونیم رضا خان داره چیکار میکنه یا تحلیل نمیکنه. بعد حالا فرض کنید اون موقع بعضیا نمیتونستن تحلیل بکنن که آقا یعنی چی رضا خان داره، گرچه که به نظر من اونا میدیدن داره این کارو میکنه. ولی الان بعد 47 سال که ما فهمیدیم اینها که میاد و پشتشون قرار بوده چیکار بکنن، رضا پهلوی، یعنی این روبه پهلوی رو ببینید، همسرش که بنده خدا بعد مثلا رفته با یهودیا بسته، با این نتانیاهو اینا بسته، کلا قاعدش به حسب دینه. یعنی بدونید الان اینها اپوزیسیون رضا روبه پهلوی رو اتفاق نظر ندارن که این به عنوان ارزم به حضور شما نفر بعدی و لیدر اصلی، فعلا گفتن به جهت اینکه یه اسمی باشه اون بالا، یه رهبری داشته باشه، یه اسمی رو گذاشتن، وگرنه خودشون این رو قبول ندارن. من جلسه پیش که موضوع اختشاشات بود گزارش سیمور هرش رو بهتون گفتم. سیمور هرش یه خبرنگار بین المللی است، خبرنگار جنگ هم هست، یعنی خبرنگار بحران ها و جنگ ها و اطلاعاتی نظامیه، خبرنگاره ولی به شدت هم آدم با نفوذیه و خیلی هم معروف شده و جا افتاده. سه بار با سید حسن نصرالله مصاحبه کرد، مصاحبه داشته. اصلا همچه آدم میره با شخصیت های مختلف میشینه گفتگو میکنه تو کل دنیا. بعد ایشون آقای سیمور هرش هم وقتیش پیش از اختشاشات که موضوع روبه پهلوی مطرح بود گفت امریکا و ارزم به حضور شما اسرائیل بر سر رهبری او اتفاق نظر اصلا ندارن، فعلا فقط گفتن یه اسمی باشه، وگرنه بعد از جمهوری اسلامی او رو هم نمیگذارن. حالا بدبخت نوجوانی که الان اومده تو خیابون میگه جاوید شاه، بهش میگیم جاوید شاه چیه اسمش چیه، میگه جاویده دیگه، اسمش جاویده، جاوید شاه رو میگه اسمش جاویده. بعد این بدبخت چی نمیدونه، بعد خوشه که این میاد، خوشه که این میاد مثلا سر کار، همینم نمیاد، همینم نمیاد، حالا تو همون محمدرضا پهلوی هم نمیاد آخه. این گزاره ها رو میگن، بعد مثلا آی سیمور هرش میگه که امریکا گزینش، امریکا طرحش اینه که باید یه شخصیت اسلامگرا بیاد، اسلامگرای معتدل و میانه رو بیاد، اسامی رو هم گفتن مثلا مثل کیا گفتن، یه شخصیت های اسلامگرا بیاد که خیلی در ایران هرج و مرج نشه، بگن این هم آخونده دیگه، مثلا حوزه علمیه بگه که این هم آخونده دیگه، بسازیم ما حوزه علمیه قبلش کاری نداشتیم الان هم کاری نداریم، هم زندگیمونو بکنیم، همین چلو کباب ظهرمونو بدن ما دیگه مشکلی نداریم. اسرائیل از اون طرف گزینش حذف اسلامه، گزینش حذف اسلامه، به همین خاطر با روبه پهلوی توافق کردن، گفتن اسلام باید از دین رسمی جمهوری اسلامی حذف بشه. لذا میبینید دیگه از این کلاهای یهودی میذاره میره جلوی دیوار ندبه اعمال اونا رو انجام میده، او بیاد حذف اسلام است. الان بعد 47 سال برام روشن شده که امام دمش گرم چه زودتر فهمید که اسلامی باقی نمیموند، اگر میبود اسلامی باقی نمیموند. حالا ما باید انقدر از فضای تاریخ معاصر برای طرف بگیم که بدونه واقعا اون وضع به شدت بدی بوده، چه در حوزه زندگی عادی چه در حوزه دینی. من یه مثالی رو کلاس دانشگاه برای دانشجوها میزنم، دانشجوهایی که خیلی مثلا دیگه سیاهند و بحث میکنند و دعوا و فلان اینا، بهشون میگم نگاه کن شما میخواین انقلاب کنین، باشه دمتون گرم، اصلا انقلاب الان لازمه، باید الان انقلاب کنین، ولی لطف کنید همون اندازه ای که برای شعور خودتون احترام قائلید برای شعور پدر مادرتون هم احترام قائل باشید. اونا هم فهمیدن بعد انقلاب کنیم، حتما یه چیزی بوده دیگه، یعنی به اینجاشون رسیده که انقلاب کردن، چطور تو الان درست میفهمی اون نمیفهمیده؟ ولی اون موقع بد بوده دیگه، از چی پشیمون شدن؟ اون موقع بد بوده، او بد بوده، باید ما از او بگذریم. نه میدونم بگید اگر اون دانشجوی ضد انقلاب در پاسخ من این حرفو بزنه میگم دمت گرم، مثلا مسلمونه مسلمون میتونه واقعا من اشکال نداره نیا کنید، میگم اولا تو بپذیر که او هم عقل داشته یه چیزایی دیده، نیا کنید گام به گام بعد جلو بریم دیگه، گام به گام بعد باش حرف بزنی جلو بری، یه لحظه اول تو فرض یه لحظه وایستا، پس حتما چیز بدی بوده. مخاطب شما میگه آقا گل و بلبل بهشت بوده، اصلا میدونید تلقی اینا چیه؟ من خوبه اینو بگم، نیا کنید تلقی اینا اینه که آقا جمهوری است ایران 2500 سال سابقه شاهنشاهی داره، به عجب سابقه و تمدنی ما داریم. من طرح درسم سر کلاس دانشگاه اینه، اینو حقوقش بدید، حتی با یک مقدمه‌ای که اون رسمش کرد میگه آقا ما مثلا 2500 سال شاهنشاهی داریم، پادشاه ایران هم آمد محمدرضا پهلوی جشنای 2500 ساله گرفت جشن گرفت، خب اینو یه رد نگه دار 2500 سال شاهنشاهی افتخار هم میکنن بگیر، میگن آقا نگاه کن 2500 سال از کوروش و اینا بگیر پادشاهی در ایران بوده، روز به روز هم ایران داشته پیشرفت میکرد، قله بودیم عالی و از همه چی خوب، یه 47 ساله یک جمهوری اسلامی این وسط به وجود اومده گند زده به همه چی، ما انقلاب کنیم این رو برش داریم دوباره برگردیم همون مسیر صعود رو بریم. تلقی رو دقت بکنیم، دیگه ما این بودیم داشتیم میرفتیم جلو، یه دفعه جمهوری اسلامی اینجوری کرده، خب پس ما میام انقلاب کنیم دیگه برگردیم تا دوباره بریم بالاتر، این غلطه. مردمی که پدر مادر و پدر بزرگی که تو میگی او هم عقل همین حرفا رو داشته، تاریخ گذشته رو دیده، میدونسته یا این بده، ما این نیستیم، ما اینیم، داریم میریم پایین. خب تا همینجا یه لحظه این فرض بگیر، پس بیا با هم دیگه صحبت بکنیم عدداش چند بوده. اینی که میگه پشیمون شدن، یعنی آقا ما به همون راضی بودیم، خب بریم پس بیا حالا بیا راجع به اینکه این چی بوده، الان اینجا چی، اینو بیا با هم دیگه بس کنیم. من بچه هم میگم 2500 سال، عدد 2500 از کجا آمده؟ مگه نمیگن تمدن 7000 ساله بود؟ اون از این چیزا میگن برای ایران. این 2500 از کجا آمده؟ چی؟ خب نه، بالاخره مردمی هم در اینجا زندگی میکردن دیگه، اینجوری نبوده که این 2500 سال سابقه شاهنشاهی که پادشاه ایران هم باش شروع کرد از کجا شروع میشه؟ قبلش چی نبوده؟
شروع
مقامش
چی
بود؟ قبل از زیارت
بود.
نه
یه تا
پرستش.
این
2500
چیه؟
اول لازم نیست. اصلا نمی‌دونیم. دینو گذاشتن. حالا یه لحظه اینی که از کجا بوده رو نگه دارید. این 2500 سال چیا توشن؟ این 2500 سال چیا توشن؟ آقاشون محمد رضا، رضا پهلوی، قاجار، کل قاجار، قبلش کیا بودن؟
مادرشاه.
من شروع میکنم اسامی فاطمه نادرشاه میدونی کی بوده که تو داری بهش به همه اینا داری افتخار میکنی دیگه. نادرشاه مخالفینش رو چشاشونو با قاشق از تو کاسه در میورد، پسرش رو کور کرد به خاطر اینکه پادشاه نشه، سودای ولیعتی نداشته باشه. ببینید به کیا دارید افتخار میکنید. برید جلوتر، دیگه کیا بوده؟ مثلا فرض کنید شاه اسماعیل و صفویه و همه اینا. خب شاه عباس بود. خب باز بریم منظور دوانگی، پادشاه کل سلسله عباسی، یزید. خواهد تو کلاس به این اسم میرسم چشا یه یزید، نه او پادشاه ما نبوده. میگم چطور کوروش پادشاه اونا بوده، یزید پادشاه ما نبوده، ما جز هم اوکراینی دیگه. خب همه اینجا یه پادشاه داشته دیگه، یزید چشاشون چهار تا میشه. میگم آها خب پس ببین به کیا داری افتخار میکنی، چون او اینو سفید میدونه. خب اینم هست. خب بعد تهش این 2500 به کی میرسه؟ قبلش کیا بودن؟ این 2500 به کی میرسه؟ به کوروش میرسه. خب کوروش میرسه. چرا؟ چرا قبلش رو حساب نکردید؟ عدد 2500 روز سال روزی است که کوروش یهودی ها رو به بیت المقدس برگردونده. عدد 2500 که برای ما مقدس شده، یهود و اسرائیل برای ما مقدس کرده. تاریخ ما این نیست، تاریخ ما 3000 خورده ایه از پادشاهی رو حساب بکنید. سرش کنید توی اینترنت هست، یعنی با همین گزاره برید اسناد روزنامه و کتاب ها هست. عدد رو کی برات ایجاد کرده؟ یهود. یهود کوروش رو میپرسته. چه هر کسی که به تداوم و حفظ دولت یهود و ایجاد دولت یهود کمک میکنه رو میپرسته و بهش قداست میده. اینی که در کتاب‌های ما کوروش مقدس شده کار یهودیاست. اینا کتاب نوشتن کار، وگرنه بسیاری از اسناد در کتاب‌های ما درباره کوروش خونریزی و سفاکی کوروشه. هیچ سندی مبنی بر این که این آدم آدم سالمی بوده نیست. چی بوده؟ کوروش نمی‌کنید؟ عدد 2500، عدد 2500 که اسدالله علق یه مشاوری داره، مشاور یهودی داره که تالا تو این بازه مشاورش بوده، میاد فکر برگزاری جشنهای 2500 ساله رو او با اسدالله علق میچینن، قالب کنن به شاه ایران. نزدیک به تقریبا اعداد مختلف با تو گزارش‌های خارجی ها مختلفه، نزدیک به شاید بعضی گزارش‌ها میگن 350 میلیون دلار اون موقع، 350 میلیون دلار تا 700 میلیون دلار تخیلید تا 700 میلیون دلار از پول مردم ایران خرج جشن 2500 ساله میشه. برای چی؟ که تو انهان دنیا عدد 2500 رو اسرائیل ثبت کنه. که چی بگه؟ بگه آقا ما 2500 سال پیش اینجا بودیم، ما خب بودی جهنم، خب بعد 2500 اصلا تاریخ اینا اینجوریه دیگه. میگن کوروش ما رو برگردون، شما قبلش چی شد که رفتید؟ خب بیورده خودتون بوده، احتمالاً جنگیدید، کشته شدید، فرار کردید، کشورتون رو تصاحب کرده. خب بیورده خودتون بوده. بعد بدبختا کوروش شما رو برگردونده، باز دوباره شکست خوردید، فرار کردید. خب شما رفتید، مثل این مونه که شما مثلا فرض کنید یه خونه‌ای داشتید فروختید، 30 سال بعد چند دست این خونه چرخیده، میاد میگه که این خونه مال من بود، 2500 سال پیش این خونه مال من بود. تاریخ یهود تاریخ سازیش رو به دست پادشاه ایران انجام داد، این جشن رو برگزار کرد، بعد میاد به اینا افتخار میکنه. خب این گزارش گزارش عجیب غریبیه. تا حالا تو بیا ببین بررسی بکن عاقبتش چیه. جالبه بدونید هر کسی که همین الان هر کسی که به کمک بکنه به تداوم قدرت یهود و اسرائیل رو، اینها تقدیسش میکنن. رضا محمد رضا پهلوی و سلسله پهلوی هم به همین خاطر دارن تقدیس میکنن. از موضوع بحث ما خارج میشه اینا کلنا، وگرنه مثلا اینا محمد رضا پهلوی خیلی به ایجاد زیرساخت نظامی اسرائیل کمک کرده. یعنی این دانشای نظامی که الان اسرائیل داره ما رو میزنه، غزه رو میزنه، تو دنیا داره قلدری میکنه، پولش رو محمد رضا پهلوی داده. 6 تا پروژه نظامی با محمد رضا پهلوی بستن، 6 تا پروژه. یکی از پروژه ها پروژه گل بوده، مثلا فلاده پروژه گل بوده. این 6 تا پروژه رو تقسیم بندیش چجوری بوده؟ پولش رو محمد رضا پهلوی بده، دانشمندایی که روش کار میکنن اسرائیلی باشن، یعنی دانشش از کی میفته؟ اسرائیلیا. محل تست این موشک ها و این تجهیزات نظامی از ایران باشه. رفتن توی مثلا سیرجان و توی ایران چند تا سایت نظامی زدن اینا که این موشکایی که دارن تولید میکنن رو چیکار بکنن، اونجا تست بکنن. بعد خود این آقای رونالد برگمن هست که کتاب تو دوست کرده رو بکشه، بعد ویزو تو دوست کرده رو بکشه، دیدنش کتابشو؟ کتاب خیلی بخونیدش، کتاب برخیز تو دوست کرده رو بکشه. آقای خدا رحمت کنه شهید سردار حاجی زاده نسخه اصلی شو به ما داد، گفت این نسخه ترجمه کاملش هم نه تو بازار هست، کاملش رو نداره. بهترین ترجمه‌اش هم یه کتاب پروبوت رنگی، چاپ رنگی. نوشته ما استراتژی ترور ما چجوری بوده؟ مثلا اماد مغنیه رو چجوری زدیم؟ فلانی رو در فلانجا چجوری زدیم؟ یعنی آدم کلا سیاه اطلاعاتی اون بلده. آقای رونالد بریگمن و چند نفر دیگه تو کتاباشون چی میگن؟ میگن همه این پروژه ها فریب محمد رضا پهلوی بود. بهش گفتیم مثلا پروژه موشک اسمش رو دادن رفته، مثلا این پروژه مثلا مثلا اماد دو، پروژه موشک دو به دو رو، نسخه دو رو گفتیم پولش رو بده توسعهش بدیم که بعد بهت بدیم، ولی از اول بنا اون بود که پروژه اماد یک رو بهش بدیم. اصلا ما میخواستیم اصلا سر محمد رضا پهلوی کلا بذاریم. پولاشو گرفت چیکار کرد؟ پولاشو گرفتن صنعت نظامی اسرائیل رو گسترش دادن. به همین خاطره که الان اسرائیل و نتانیاهو اینا هی دارن از این سلسله دفاع میکنن. برای محمد رضا پهلوی یه جمله دارن میگن، عبارتشون برای محمد رضا پهلوی این اگر در یکی آدم بیاد میگه که اعلی حضرت میگه لویال مجستی، اونم یه عبارت های رو لویال مجستی سایروس نمیدونم چی چی چند تا عبارت نصیب میکنن، ترجمهش اینه، میگن اعلی حضرت همایونی کوروش فلان محمد رضا پهلوی.
پس چرا برقرار باشه نداشتش؟
اون ارباب بزرگترش آمریکا بود دیگه، راه ندادن دیگه، نسخش به دردشون نمیخواد. نه شما تلقیه، شما تلقیه امریکا رو در همون لحظه ببینید. گزارش هایی که سازمان سیا از اسناد لانه جاسوسی منتشر شده، اون موقعی که محمد رضا پهلوی فرار کرده 22 بهمن هم شده امام نشسته بر سر کار، آرزوی اینا چیه؟ برنامه‌شون چیه؟ میگن میتونیم با نزدیک شدن به برخی چهره های میانه رو در جمهوری اسلامی جاپای خودمون رو در حکومت آینده ایران هم حفظ بکنیم. بودن امریکا در برای امریکا بودن خودش مهمتر از اسرائیله. من اینجا باشم حل دیگه. امید دارن که با حکومت جمهوری اسلامی بتونن ببندن. تلقیشون رو اون موقع ببینید. الان پشیمونن. مثلا یه گزارشی رو خوندید، گزارش موساد. موساد اون موقع توی 12 بهمن درخواستش و گزارشش به اسرائیل بود، به امریکا بود که هواپیمای امامو بزنید. هواپیمای ما رو بزنیم. سیاه گزارشش تو ایران میده میگه که نه ما به این نتیجه نرسیدیم که او بیتونه، یعنی اصلا امام رو تهدید جدی حساب نمی‌کردن، گفتن امام نمیتونه موفق بشه. تا روزهای آخر گفتن نه انقلابی نمیشه، چیزی نیست. برداشت اینا این است. اگر نه خدا رو شکر، خدا محاسبات اینی که حضرت آقا میگن که محاسبات اونها خراب میشه و محاسباتشون به هم میخوره. برگردیم سر درس، ما حداقل دو تا کلام از متن بخونیم. حضرت آقا توی دهه فجر اصطلاحاً 22 بهمن 97 متن بیانیه گام دوم رو منتشر میکنن. این بیانیه در 40 سالگی بوده. پیام به 20مین سالگرد رو که جلسه پیش گفتم خوندید؟ خیر. چرا؟ گفتم یه مثل مشابه داشته. گفتم نگفتم؟ نه. هفته قبلش نگفتم، الان بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادبیات رو ببینید. 20 سالگی پیام به مناسبت 20 سالگی انقلاب، نه تو اون نیست. اون 40 سالگیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت سرافراز ایران. هر ملتی و کشوری در طول زندگانی ممتد خویش دورانهایی و حوادثی را می‌گذراند که تأثیر آن در سرنوشت تاریخی او بسی تعیین کننده و ماندگار است و می‌تواند او را به نیکبختی و عزت و اقتدار یا سیه روزی و ذلت و حقارت بکشاند. این حوادث هر چند سالها به طول انجامد، در مقایسه با عمر ملت‌ها در حکم لحظه‌ای زودگذر است و اگر ملتی در تندباد چنین حوادثی قرار می‌گیرد، از خود اراده و هوشمندی و ایمان و استقامت نشان دهد، قله‌های شرف و بهروزی را فتح می‌کند و قدم در جاده پیشرفت و تعالی می‌گذارد و با هر گردنه دشوار و سنگلاخی مواجه شود از آن عبور می‌کند و خود را به هدف می‌رساند. ولی اگر ضعف و تنپروری و دل سپردن به لذت و راحت موقت و ناهوشمندی و بی‌ارادگی و بی‌ایمانی گریبان گیر او شود، آینده خود را تباه می‌کند. خسته نباشید، شبتون بخیر، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اکثرتون سرتون پایین دارید، گوشیاتون رو می‌بینید. اینا رو خان بخونید. اینا رو خان بخونیم با هم دیگه. با ما باشید.
از اون گوشی داشتم
نایین، خب اینجا رو ببینید. چرا از اون گوشی بخونید؟ اینجا رو ببینید. نه. خسته نباشید، امروزم نه خب حالا قرم کنه دیگه آقا، بخونید همراه باشید.